ساعت 18:30 دقیقه در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمود احمدی نژاد میگوید ایران سر سوزنی از حق مسلم خود عقب نمی‌نشیند. آژانس جهانی انرژی پیش‌بینی کرد میزان تولید نفت ایران در ماه‌های آتی 1/3 کاهش یابد. و با اجرای شدن آتش‌بس در سوریه از صبح امروز صدای شلیک گلوله در شهرهای این کشور شنیده نمی‌شود. در آستانه برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، محمود احمدی نژاد می‌گوید ایران تحت سخت‌ترین فشارها هم سر سوزنی از حق مسلم خود عقب نمی‌نشیند. رئیس جمهوری ایران که به استان هرمزگان سفر کرده است، روز پنج شنبه در شهرستان میناب همچنین گفت که فهرستی از عهدشکنی دشمنان را در آینده ارائه خواهد کرد تا به گفته او دنیا بداند مدعیان دروغین دموکراسی چگونه عهدهای خود را زیر پا می‌گذارند. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است روز شنبه در استانبول برگزار شود. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید تحریم‌ها به شدت به تولید نفت جمهوری اسلامی آسیب زده و در ماه‌های آتی احتمالاً میزان تولید کل نفت ایران برای مصرف داخلی و صادرات حدود 1/3 کاهش خواهد یافت. بنابر تازه‌ترین گزارش این آژانس، میزان تولید نفت ایران ماه گذشته میلادی روزانه 50,000 بشکه کاهش یافت، اما در ماه‌های آتی که کشورهای بیشتری به صف تحریم کنندگان نفت ایران بپیوندند، تولید نفت جمهوری اسلامی به حدود 2.5 میلیون بشکه تنزل خواهد یافت. پس از آنکه دولت سوریه اعلام کرد آتش‌بس را از بامداد امروز به اجرا گذاشته است، مخالفان می‌گویند شهرها و مناطق مسکونی آرام است و صدای شلیک گلوله در مناطق مختلف این کشور شنیده نمی شود. همزمان برهان قلیون رئیس شورای مخالفان از مردم سوریه خواست برای آزمون واقعی بودن آتش بس در شهرهای مختلف دست به تظاهرات بزنند. آقای قلیون به خبرگزاری فرانسه گفته است حق آزادی بیان و برگزاری تجمعات یکی از مهمترین موارد در طرح صلح شش ماده‌ای کوفی آنان است. وزیر خارجه روسیه در مورد پیشنویس یک قانون جدید در سنای آمریکا که به مرگ یک زندانی در روسیه اشاره می‌کند، هشدار داد و گفت که تصویب این پیشنویس به روابط دو کشور ضربه خواهد زد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنج شنبه گفت این لایحه برای ما غیر قابل قبول است و موضوع مرگ ماگنیتسکی مسئله‌ای داخلی است. سرگئی ماگنیتسکی، حقوقدان 37 ساله‌ای که در مورد ارتباط شماری از مقام‌های روسیه با فساد اداری افشاگری کرده بود، 3 سال پیش هنگام بازداشت موقت به طور مشکوکی جان داد. سنای آمریکا در حال بررسی قانون جدیدی برای جایگزین کردن متمم جکسون وانیک است که در صورت تصویب مقام‌های نقض کننده حقوق بشر در روسیه در فهرست تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. در ایران دادگاه انقلاب تهران کوروش زعیم، فعال سیاسی و عضو جبهه ملی ایران را به 3 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم کرد. شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاءالله احمدزاده آقای زعیم را به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 3 سال حبس محکوم کرد که نظر به کهولت سن متهم این حبس به مدت 5 سال تعلیق شده است. و اما شنبه آینده دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در استانبول برگزار می شود. غرب از ایران خواسته از این فرصت برای گفتگوهای جدی و ثمربخش برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی استفاده کند. سعید جلیلی هم گفته در دور جدید گفتگوها ایران پیشنهادهای تازه‌ای را مطرح خواهد کرد. به نظر شما از سرگیری دوباره مذاکرات و احتمال حل بحران هسته‌ای ایران چیست؟ به نظر شما این مذاکرات به کجا می انجامه؟ میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12 و نظرتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید. در اینجا دعوت میکنم از شما شنوندگی برنامه هفتگی جامعه باشید.
جامعه من فهیمه خضرایی‌دری هستم. اینجا مجله جامعه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده همراهی که مسائل اجتماعی ایران رو با ما در این مجله جامعه رادیو فردا دنبال می‌کنید. این هفته در این مجله می‌خوایم کمی از آشغال صحبت کنیم. بله، تعجب نکنید، آشغال، همین آشغالایی که در طول روز ممکنه خیلی از ما اونها رو روی زمین توی خیابون‌ها برسیم. اما قبل از این موضوع که به طور مفصل بهش پرداختیم، اجازه بدید که خیلی کوتاه سری هم بزنیم به دنیای خبرها. جمعیت خیریه تولدی دوباره اولین مرکز درمان اعتیاد کودکان و نوجوانان را در ایران راه اندازی می کند. تعداد دانش آموزان ایرانی مصرف کننده مواد مخدر بر اساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران 0.5% از دانش آموزان سراسر کشور است و این یعنی بیش از 6300 دانش آموز معتاد. این در حالی است که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیش از این از وجود 30,000 دانش آموز مصرف کننده مواد مخدر در ایران خبر داده بود. فرمانده نیروی انتظامی از اختصاص 100 میلیون دلار برای تقویت شناورهای مرزبانی در ایران خبر داده و گفته است مبارزه با مواد مخدر در سال 1391 از برنامه‌های جدی ناجاست. به گفته این مقام مسئول، قاچاق مواد مخدر در حال حاضر از مرز پاکستان و افغانستان به سوی مرزهای دریایی سوق داده شده است. و طرح امنیت اخلاقی تا پایان دغدغه مردم ادامه خواهد داشت. این را جانشین فرمانده نیروی انتظامی میگوید. آقای رادان همچنین تصریح کرده است که در آینده نزدیک طرح امنیت اخلاقی به واسطه تجدید فصل تشدید خواهد شد. شهر ما، خانه ما، شعاری است که دیگر به گوش همه ما آشناست. همه جا در سطح شهر روی سطل‌های زباله و تجهیزات مدیریت شهری درشت و واضح نوشته شده. در برنامه‌های تلویزیونی وقت و بی وقت تکرار می‌شود و حتی به گفتگوهای روزمره ما با هم وارد شده. همه می‌دانیم شهر ما، خانه ما یعنی چه، اما شاید فقط جمعیت کوچکی از ما واقعاً و دقیقاً شهرش را مثل خانه‌اش بداند. شاهدش هم این همه زباله و آشغالی است که همینطور که توی کوچه و خیابان راه می‌رویم روی زمین می‌ریزیم. تهسیگارها و پوست میوه‌هایی است که همینطور که پایمان روی پدال گاز است و احیاناً با گوشی تلفن همراهمان هم درگیریم، شیشه را پایین می کشیم و می سپاریمشان به هم همه خیابان. در خانه اما حواسمان جمع است. خانه باید همیشه تمیز باشد. تمیز و مرتب و جمع و جور. ما شهروندانی هستیم با خانه های تمیز و شهری کثیف. شهروندانی که آشغال‌ها را توی خانه و ماشین شخصیشان نگه نمی دارند. توی خیابان می ریزند. حسین غازیان، جامعه شناس، مهمان دانشگاه سیراکیوز نیویورک.
شهر ما، خانه ما بیانگر واقعیت زندگی ما نیست، بلکه آرمان و آرزویی است که ما داریم. ولی اینکه چرا این کارو میکنیم برمیگرده به خیلی چیزها در جامعه ما، ولی مهمترینش برمیگرده به ماهیت همبستگی و کیفیت همبستگی اجتماعی در جامعه ما. ببینید، اگر خیلی ساده بخوایم بگیم، ما آشغال تو خونمون جارو میکنیم و میریزیمش بیرون. این بیرون یعنی جایی که دیگه خونه ما نیست. حالا ممکن پیاده روی روبروی خونمون باشه، یا اگر احساس کنیم اون پیاده رو هنوز هم مال ماست، ممکن بریزیم تو جوب، چون آب جوب ممکنه رو برای یه جای دیگه که مال ما نیست. بنابراین بیرون از خونه انگار دیگه مال ما نیست. این بیرون یعنی جایی که دیگران هستن و من نیستم. بنابراین اون دیگران انگار امتداد من نیستن و من با اونا بیگانه هستم. در حالی که خب توی جامعه های مدرن اون دیگری در واقع امتداد من هست، تفاوتی با من نداره، چون من هم دیگری دیگران هستم. و بنابراین اگر من آشغالم رو بریزم، دارم به کسی صدمه میزنم که اون هم اگه آشغالش رو بریزه به من صدمه میزنه. اینجا یک نوع پیوستگی یا همبستگی مدرن نیازه. تو جامعه ما همبستگی سنتی ترک خورده، در حال اضمحلاله یا تا حد زیادی ضعیف شده، که اصطلاح هم بهش میگه همبستگی مکانیکی در جامعه شناسی. ولی جاش رو یه همبستگی مدرن یا همبستگی ارگانیک نگرفتن. مادامی که این تصور از همبستگی اجتماعی وجود داشته باشه در یک جامعه که در جامعه متعدد زیادی وجود داره، خب این کار نمیشه و بنابراین ما هم احساس نمی کنیم که شهر ما خونه ماست و آشغالمون رو بیرون می‌ریزیم و هیچ احساس ناراحتی هم از این بابت نمی کنیم. ولی این کار تو خونه خودمون نمی کنیم.
وقتی از آشغال ریختن ایرانیان توی کوچه و خیابان و در معابر عمومی حرف می‌زنیم، خیلی زود گزاره فرضی هم شکل می‌گیرد. در هیچ جای دنیا اینطور نیست. هیچ جای دنیا مردم این همه شهرها کثیف نمی‌کنند، این همه آشغال توی کوچه و خیابان نمی‌ریزند. اما این گزاره همیشه هم درست نیست. همه جای دنیا شهروندانی برای آشغال ریختن کف خیابان‌ها هستند. با این حال در بسیاری از کشورها قوانین و جریمه‌های سفت و سخت و موازی با آن تنبیه و تقبیح اجتماعی نقش مانع را بازی می‌کنند، چیزی که در ایران کمتر وجود دارد.
ما وقتی از مجازات اجتماعی صحبت می‌کنیم، یعنی جامعه رسیده به وضعیتی که اون کار رو قبیح یا نادرست یا ناپسند می‌دونه و با انواع کنترل‌ها و نظارت‌ها سعی می‌کنه جلوی اعضای خودش رو برای انجام چنین کارهایی بگیره. اگر این حد از مجازات اجتماعی برای جامعه انقدر اهمیت داشته باشه که نتونه ازش بگذره، تو جامعه ها معمولا این تبدیل میشه به قانون. یعنی انقدر این مسئله برای یک جامعه اهمیت داشته که اون رو تبدیل میکنه به چیزی که بر پشتش یک ضمانت اجرایی برای مجازات داشته باشه، در حالی که مجازات اجتماعی ضمانت اجرایی نداره. مثلا فرض کنید شما کار نادرستی میکنید و من به عنوان مجازات اجتماعی رو ترش میکنم، اخم میکنم، این هیچ تضمینی برای اثر گذاشتن روی شما نداره. ولی اگه شما مرتکب قحطی بشید، چون در جامعه این موضوع خیلی براش مهم بوده، اینو تبدیل کرده به قانون و پشتوانه و ضمانت اجرایی براش گذاشتن، شما میگیرن زندان میکنن، حتی ممکنه اعدام بکنن. در جامعه هایی که تصور عمومی یا برداشت عمومی این نیست که ریختن آشغال توی محوط های عمومی یا شهری اینقدر اهمیت داشته باشه که باید جلوشو بگیریم، اینم تبدیل به قانون نمیشه.
شاید عجیب باشد، اما همیشه شهروندانی هم هستند که از رفتار شهروندی خود دفاع میکنند. شهروندانی که میگویند نارضایتی هاشان روی هم انبار شده و حالا با آشغال ریختن در شهر نوعی اعتراض یا نافرمانی مدنی را به نمایش میگذارند، چیزی که حسین غازیان جامعه شناس حاضر در این بحث میگوید گاه ممکن است فلسفه بعد از عمل باشد.
کلا اگر آشغال ریختن تو خیابون و ادامه چیزی بدونیم که در جامعه شناسیش وندالیسم گفته میشه، یعنی تخریب اموال و وضعیت های عمومی به سبب خشم و نفرت نسبت به نظم حاکم و من جمله نظم سیاسی وجود داره، ممکنه این رو هم نشونه اون بدونیم، در جایی که این کار آگاهانه و آمدانه انجام میشه، یعنی با تأمل و قصد قبل. ولی خب ما میدونیم خیلی از رفتارهای ما با تأمل و قصد قبلی نیست، ما اونها رو بنابر یک رفتار عادت شده انجام میدیم بدون اینکه پیش از انجامش تأملی بکنیم. البته همین آدمی که عملش رو به صورت قصد ناشده داره انجام میده، اگر مواجه بشه با پرسش یه نفر دیگه که چرا این کار رو انجام دادید، ممکنه شروع کنه براش فلسفه هایی درست کردن. اینا فلسفه های بعد از عمله، یعنی حالا که من عملم رو به صورت یک عادت انجام دادم، حالا من شروع میکنم توضیح دادن که چرا من این کار رو کردم. بنابراین ممکنه ادعی به صورت قصد شده و آگاهانه این کار رو به عنوان نوعی نافرمانی مدنی انجام بدم، ولی نمیشه این رو به همه تعمیم داد. ضمن این که نافرمانی مدنی در واقع نافرمانی اعضای جامعه هست در قبال قدرت سیاسی حاکم، اما در مورد آشغال ریختن لزوماً این نیست که این کار به قدرت حاکم صدمه بزنه، چون ممکنه به قدرت حاکم صدمه بزنه یا به نظم سیاسی مستقر، ولی خب به خود من هم صدمه میزنه.
نظر شما درباره آشغال ریختن توی شهر و فضاهای عمومی چیست؟ آیا شما هم این کار را میکنید؟ چند تا از تحصیلگارهایی که چهره شهر را زشت کرده مال شماست؟ در برابر پرسش‌های از این دست، بیشتر ما در نقش منتقد زباله سازان و زباله ریزان ظاهر می‌شویم. همه منتقدیم، همه مخالف آشغال ریختن توی خیابان‌ها هستیم. پس این همه آشغال را چه کسانی در شهر ما می‌ریزند؟
وقتی من دارم آشغال می‌ریزم، من همون من واقعی هستم که توی جامعه دارم اجرا می‌کنم به صورت قصد ناشده و بر اساس یک رفتار عادت شده. اما وقتی از من سوال میشه یا من مواجه میشم با اینکه آیا باید آشغال ریخ یا نریخ، اون وقت اینجاست که شروع میکنم دستگاه عقلانی من که ممکن است سایر منابع اجتماعی شدن جدید مثل جامعه های جدید، ارزش های جدید به اصطلاح تأثیر گرفته باشه، شروع میکنه کار کردن و من این کارو قبیح میدونم، چون اینجا دیگه در مقام تأمل و وارسی عمل قصد ناشده قبلی خودم هستم. اینجا ممکن احساس بکنم نه نباید ریخت یا نادرسته یا دیگران چرا میریزن و امثال اینا، ولی همون منی که دارم این حرفا رو در مقام تأمل، آگاهی و وارسی عمل اعتقادی خودم میگم، در عمل دوباره تن بدم همون رفتار عادت شده بی تأمل و بدون قصدی که از قبل انجام میدادم.
در جامعه امروز رفتار ما با زباله های شهری و حتی سطح و میزان تولید زباله از شاخص های توسعه یافتگی به حساب میآید. آمار و ارقام میگویند در تهران روزانه بیش از 7000 تن زباله تولید می شود. خیلی از این زباله ها می توانند از 100 تا 1500 سال در جهان ما بمانند و به زندگی خود ادامه دهند. سهم ما و تقصیر ما چقدر است؟ خب فرصت ما برای این مجله جامعه رادیو فردا هم به پایان رسیده. سپاسگزارم که ما رو تا پایان این مجله همراهی کردید. من فهیمه خضری با شما در اینجا خداحافظی می‌کنم تا یک هفته دیگه و یک مجله جامعه دیگه.